سلام و خسته نباشین به یک دیگر از برنامه‌های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرهای مربوط به افغانستان و جهان را داریم. شرکت برشنا میگوید که جریان برق وارداتی ازبکستان دوباره وصل شد. شرکت برشنا در کنترل حکومت طالبان میگوید جریان برق وارداتی ازبکستان که پنجشنبه شب در نتیجه طوفان شدید دچار مشکلات تکنیکی و قطع شده بود، پس از ظهر روز جمعه دوباره وصل شد. لاین برق وارداتی ازبکستان با ظرفیت 220 کیلووولت که برق 13 ولایت را تامین میکند، در ساحات ولسوالی تنگی تاشقرغان دچار مشکل تکنیکی شده بود. باشندگان سمنگان، بغلان، پروان، پنشیر، کاپیسا، کابل، ننگرهار، لغمان، لوگر، پکتیا، خوست، میدانوردک و غزنی بیشتر از برق وارداتی ازبکستان مستفید می شوند. بیشتر برق مورد نیاز افغانستان از برق وارداتی کشورهای همسایه تامین می شود که هر از گاهی به دلایل مشکلات تکنیکی در خاک افغانستان و یا در خاک کشورهای همسایه جریان آن موقتا قطع می شود. اتحادیه اروپا در حال اتخاذ برنامه‌های برای بازگرداندن پناهجویان افغان بدون اقامت است. اتحادیه اروپا برنامه‌هایی را روی دست دارد که با اجرای آنها افغان‌هایی که حق اقامت در کشورهای عضو اتحادیه را به دست نآوردند اخراج می‌شوند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این امر چالش‌های عملی و نگرانی‌هایی را از سوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان ایجاد کرده است. مارکوس لامرت، سخنگوی کمیسیون اروپا، اخیراً گفته که مقامات اتحادیه اروپا دو ماموریت فنی در افغانستان انجام دادند تا سازماندهی احتمالی عملیات بازگشت را بررسی کنند. عرفات جمال، نماینده کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، گفته است این بسیار نگران کننده است، زیرا به نظر می رسد این یک پالیسی مبتنی بر احساسات و واکنش است، نه بر اساس خرد واقعی. این در حال است که بر اساس آمارها در سال 2025 افغانها بزرگترین گروه متقاضی پناهندگی در اروپا را تشکیل می دادند و پس از آنها وینزویلایی ها و سوری ها قرار داشتند. آمریکا تحریم‌های جدیدی برای محدود کردن صادرات نفت ایران وضع کرد. ایالات متحده آمریکا روز جمعه ساعتی پس از پایان مذاکره نمایندگان ایران و آمریکا در عمان از اعمال تحریم‌های جدید برای محدود کردن صادرات نفت ایران از جمله با هدف قرار دادن 14 کشتی خبر داد. تامی پیگو، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفت ایران از درآمدهای نفتی برای تأمین مالی فعالیت‌های بی‌ثبات کننده در سراسر جهان و تشدید سرکوب داخلی در ایران استفاده می‌کند. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که هر گونه فعالیت مرتبط با 14 کشتی که به گفته این وزارت در انتقال نفت ایران نقش دارند و جزو کشتی‌های سایه جمهوری اسلامی هستند، مسدود خواهد شد. این کشتی ها با پرچم کشورهایی از جمله ترکیه، هند و امارات متحده عربی ثبت شدند. همچنین تحریم های علیه 215 نهاد مرتبط با حکومت ایران اعلام شده است. و جام جهانی کرکت بیست‌اورک افغانستان نیز در آن حضور دارد، امروز آغاز می شود. این جام قرار است در هند و سریلانکا برگزار شود. در روز نخست این مسابقات 3 بازی برگزار خواهد شد. پاکستان و هلند در کلمبو ساعت 10 پیش از 6 به وقت کابل، اسکاتلند و وست‌اندیز در کلکته ساعت 1 پس از ظهر و هند و ایالات متحده در بمبئی ساعت 6 پس از ظهر با هم بازی خواهند کرد. اولین مسابقه افغانستان روز یکشنبه ساعت 10 پیش از 6 به وقت کابل در مقابل نیوزلند در شهر چینای هند برگزار خواهد شد. مسابقات امسال با حضور 16 کشور در 4 گروه از 7 فوریه تا 8 مارچ برگزار می شود. افغانستان در گروه دی با کانادا، نیوزلند، آفریقای جنوبی و امارات متحده عربی هم گروه است. خبرهای مربوط به افغانستان و جهان را مرور کردیم. حال هم مرور کوتاهی برداشته های مهم این مجله خبری. واکنش های گسترده به حمله مرگبار روز جمعه در یک مسجد شیعیان در اسلام آباد پاکستان. برخی کشورها از جمله آمریکا و چین، دو متحد نزدیک به پاکستان، این حمله را محکوم کردند. خبرنگار رادیو مشال بخش پاکستانی رادیو آزادی به نقل از مردم محل میگوید
نو حالت یو کتر اتویل کی زمون کور هغه پختل هم سیاده او دته د نمګر برګه ته د نږدې او چی زمون کور غولې چې هغه لمړو ډک او د پښمار کې لري راغلی
یک اداره ملل متحد میگوید که پالیسی های مختلف حکومت طالبان باعث کندی سرمایه گذاری در افغانستان شده است، موضوعی که برخی تاجران زن نیز تایید میکنند.
دولت ما زیاد برای خانوما اهمیت نمیده که همکاری کنه یا همراهی کنه، تا کسی که سرمایه گذاری کنه یا خانو تجارت کنه باید با مشکلات زیاد سر دوچار شه، سر راه قرار بگیره.
و روایت جوانی که با برخی دیگر جوانان یک کمپاین جمع‌آوری کتاب‌های آموزشی برای دانش آموزان را پیش می‌برد.
زموک اساسی انگیزه در این فراول دید.
انگیزه استی ما گسترش علم، حمایت از شاگردان و کمک به اطفال است که با کمبود کتاب‌های درسی روبرو هستند، که این کار از نگاه اسلام نیز یک عمل نیک است.
مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی بمانید.
بیشتر از خبر.
ممنون که شنونده مجله خبری بامدادی رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی سید بیروز دلیری میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. امریکا و چین، دو متحد کلیدی پاکستان و همچنین حکومت طالبان و روسیه، در بیانیه های حمله مرگبار به مسجد شیعیان در اسلام آباد پایتخت پاکستان را به شدت محکوم کردند. حمله مرگبار به مسجد خدیجه الکبرا، یک مسجد شیعیان در منطقه تارلای در نزدیکی اسلام آباد پایتخت پاکستان دیروز انجام شد. سفارت ایالات متحده در اسلام آباد در بیانیه در صفحه فیسبوک خود اعلام کرد که ایالات متحده این حمله را که منجر به کشته و زخمی شدن نمازگزاران بیگناه شد به شدت محکوم میکند. ناتالی بیکر، شاژدافیر سفارت ایالات متحده، گفت که اقدامات تروریستی علیه غیر نظامیان و اماکن مذهبی غیر قابل قبول است. خانم بیکر گفت که ایالات متحده به حمایت از پاکستان در مسیر صلح و امنیت ادامه خواهد داد و متعهد به همکاری با آن برای ایجاد ثبات است. وزارت خارجه حکومت طالبان و سفارت افغانستان در کنترل طالبان در اسلام آباد در بیانیه های جداگانه در شبکه ایکس این حمله را محکوم کردند و گفتند که چنین حملاتی را که حرمت شعائر مقدس و مساجد را نقض می کند و نمازگزاران و غیر نظامیان را هدف قرار می دهد خلاف ارزش های اسلامی و انسانی می دانند و آن را به شدت محکوم می کنند. ایران که خود را کشوری پیشرفت در اسلام شیعه می داند نیز این حمله را به شدت محکوم کرد و وزارت خارجه این کشور به نقل از اسماعیل بقایی سخنگوی این وزارت در بیانیه اعلام کرد که مبارزه قاطی با همه اشکال و مظاهر تروریسم و افرادگرایی مستلزم همکاری و هماهنگی همه کشورهای منطقه است. بقایی همچنین خواستار مبارزه مداوم با کسانی شد که این اقدامات را انجام می دهند و یا سازماندهی، حمایت و تأمین مالی می کنند. پاکستان علاوه بر ایالات متحده با چین نیز روابط نزدیک دارد و سالهاست که تعادل روابط بین پکن و واشنگتن را حفظ کرده است. سفارت چین در اسلام آباد نیز در بیانیه در صفحه ایکس خود مراتب تسلیت عمیق خود را به قربانیان و خانواده های حمله به مسجد خدیجه الکبرا ابراز کرد. در این بیانیه گفته شده که چین در این شرایط دشوار در کنار برادران و خواهران پاکستانی خود استاده است. سفارت روسیه در پاکستان نیز در بیانیه در صفحه ایکس خود این حمله را به شدت محکوم کرد و با قربانیان این حمله ابراز همدردی کرد. اتحادیه اروپا نیز این حمله را به شدت محکوم کرد و گفت که از شنیدن خبر این حمله عمیقا شوکه شده است. نمایندگی اتحادیه اروپا در پاکستان در بیانیه اعلام کرد که همه اقدامات تروریستی و خشونت آمیز را محکوم میکند. در همین حال جمهوری چک، هلند، کانادا و برخی کشورهای دیگر نیز حمله اخیر در اسلام آباد را محکوم کرده و مراتب تسلیت خود را به مردم و دولت پاکستان ابراز کردند. حمله روز جمعه به عنوان مرگبارترین حمله در اسلام آباد در نزدیک به دو دهه گذشته توصیف شد. بر اساس آماری که تا پایان روز جمعه اعلام شد، در این حمله 31 نفر کشته و بیش از 170 نفر دیگر زخمی شدند. راشد خطک، خبرنگار رادیو مشال بخش پاکستانی رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی در اسلام آباد، به نقل از شاهدان عینی گزارش داد که شمار تلفات این حمله می تواند بیشتر باشد.
می توانید بگویید در حومه اسلام آباد
روستای به نام تارلایی وجود دارد که مسجد خدیجه الکبرا در آن واقع شده است. انفجار در حین نماز جمعه رخ داد. مردم در حال خواندن نماز جمعه در رکعت دوم بودند که انفجار رخ داد. وقتی با مردم محلی ساکن در این منطقه صحبت کردم، یک نفر که او نیز شیعه است و در نزدیکی امام بارگاه زندگی می کند، به من گفت که صحن حویلی خانهشان پر از اجساد است و آنها در شمارش نیامدند.
حمله دیروز به مسجد شیعیان در اسلام آباد از این جهت نیز حائز اهمیت است که اولین حمله بزرگ با این وسعت در این کشور در مدت زمان طولانی است. آخرین حمله مرگبار در اسلام آباد در هتل ماریوت در سپتامبر 2008 رخ داد که منجر به کشتشتن 60 نفر و تخریب بخشی از هتل شد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایج نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
ممنون که شنونده رادیو آزادی هستین. در ادامه برنامه با همکارم جاوید فیضی باشین.
تشکر حکیمی صاحب و سلام به شنونده ها. پس از یک وقفه کوتاه با گزارش های دیگر با شما هستم. رادیو آزادی. برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد UNDP میگوید که پالیسی‌های مختلف حکومت طالبان باعث کندی سرمایه‌گذاری در افغانستان شده است. این نهاد در یک گزارش تازه گفته که محدودیت‌های بانکی، زیربناهای ضعیف و بی‌ثباتی‌های جاری مانع سرمایه‌گذاری شده و به گفته این اداره در حال حاضر سراسر افغانستان تنها 6% شهروندان این کشور به حساب‌های بانکی دسترسی دارند. در این حال شماری از تاجران افغان به ویژه تاجران زن و سکتور خصوصی نیز از مشکلات مشابه شکایت دارند و میگویند با وجود این چالش‌ها تلاش‌ها برای پیشرفتشان بسیار دشوار شده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP در مورد وضعیت سرمایه گذاری به ویژه در بخش سکتور خصوصی و تجارت در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که پالیسی های موجود روند سرمایه گذاری در این کشور را مختل کرده است. UNDP در یک ارزیابی تازه 84 صفحه‌ای که در 16 دل و در وبسایت خود منتشر کرده نوشته است که محدودیت های بانکی، زیربناهای ضعیف و بی‌ثباتی های جاری جلو سرمایه گذاری را گرفته و به گفته این اداره در حال حاضر در سراسر افغانستان تنها 6% مردم به حساب‌های بانکی دسترسی دارند. هرچند مقام‌های حکومت طالبان همواره ادعاهای فراهم بودن شرایط مناسب برای سرمایه گذاری در افغانستان را مطرح کردند، اما این ارزیابی تازه سازمان ملل متحد که وضعیت را از سال 2021 و پس از بازگشت طالبان به قدرت بررسی کرده نشان می‌دهد که حکومت آنان در جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی ناکام بوده است. با گفته این اداره پالیسی های کنونی نه تنها در بهبود شرایط زندگی مردم موفق نبوده، بلکه به عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی کشور نیز کمک کرده است. در این گزارش با نقل از استیفن رودریکس نماینده برنامه توسعه سازمان ملل متحد در افغانستان آمده است، سکتور خصوصی خط زندگی میلیون ها افغان است. با سرمایه گذاری درست، تلاش های هدفمند و فراهم کردن یک محیط مناسب که زنان نیز در آن سهم داشته باشند، سکتور خصوصی می تواند به عنوان یک نیروی قدرتمند برای انعطاف پذیری اقتصادی، ایجاد شغل و ثبات دراز مدت عمل کند. اما این اداره گفته که سکتور خصوصی همچنان با چالش های فراوان روبرو است، از جمله بیروکراسی پیچیده، دسترسی محدود به منابع مالی رسمی، هزینه های بلند ترانسپورت، زیربناهای ضعیف و ویژه در بخش انرژی، طرز العمل های نامتناسب و چالش برانگیز گمرکی، وابستگی گسترده به کشورهای همسایه و به گفته این اداره محدودیت ها بر آموزش و کار زنان و دختران که مانع بزرگ در برابر رشد اقتصاد به شمار می روند. این موارد همان مشکلاتی است که شماری از تاجران افغانی از آن شکایت دارند. یکی از تاجران زن باشنده ولایت هرات که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که بیشتر تاجران افغان به ویژه زنان با چالش های مختلف روبرو هستند.
مشکلات بانکی داره، مشکلات گمرک داره، مشکلات ترانزیت که به بیشی هست. دیگه بازم نمیشه که آدم بار نکنه، سرمایه گذاری نکنه. مشکلاتی که بیشتر از همگی بخش خانوم ها هست، فعلا دولت ما زیاد برای خانوم ها اهمیت نمیده که همکاری کنه یا همراهی کنه. تا کسی که سرمایه گذاری کنه یا خانوم تجارت کنه باید به مشکلات زیاد سر دوچار شه، سر راه قرار بگیره، به خاطر محرم و به خاطر کار نکنیم و به خاطر این گپا. بخش آقایون مشکلات گمرکی دارم، مشکلات بانکی دارم، مشکلات ترانزیتی 100% دارم.
با گفته یو ان دی پی، صادرات افغانستان به گونه گسترده به بنادر پاکستان وابسته است و تنش‌های سیاسی میان طالبان و پاکستان باعث بسته شدن مکرر مرزها شده که میلیون‌ها دلار زیان مالی به تاجران افغان وارد کرده است. حاجی عبدالاحد تاجر و باشنده ولایت کندهار نیز بر رادیو آزادی گفت که هرچند در آغاز پس از بسته شدن این مسیرها با مشکلات زیادی روبرو شدند، اما اکنون تلاش دارند از مسیرهای بدیل برای گسترش تجارت و دسترسی به بازارهای جهانی استفاده کنند.
پاکستان و افغانستان در منزل کمیلاری بنسویه.
وقتی راه میان افغانستان و پاکستان بسته شد، صادرات افغانستان با مشکلات جدی روبرو گردید. در ابتدا با مشکلات بسیار زیادی مواجه بودیم، اما بعد با مسیرهای بدیل مانند چابهار و ازبکستان رو آوردیم و نسبت به گذشته انشاءالله مشکلات ما در حال حل شدن است.
مشکلات ما حل کیجه.
با این حال این تاجران همچنان مشکلات بانکی را بزرگترین مانع در برابر تجارت خود می دانند. تلاش کردیم نظر وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان را درباره این گزارش سازمان ملل متحد بگیریم، اما عبدالسلام جواد سخنگوی این وزارت تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. مقام های ارشد حکومت طالبان پیش از این همواره وعده دادند که برای صادرات افغانستان مسیرهای بدیل پیدا خواهند کرد، اما این روند زمانگیر بوده و با محدودیت های جدی مواجه است. مقام های طالبان سال گذشته نیز در یک کنفرانس تحت عنوان جلب سرمایه گذاری در افغانستان ادعا کردند که برای تشویق و بازگشت سرمایه گذاران تسهیلات ویژه فراهم کردند، اما بر اساس گزارش یو ان دی پی سرمایه گذاران داخلی و خارجی هر دو با پیچیدگی های اداری، دستورالعمل های نامشخص برای گرفتن جواز و پرداخت مالیات و اجرای سلیقه‌ای قوانین روبرو هستند، شرایطی که طبق این گزارش سرمایه گذاری را به شدت کند کرده است. برنامه توسعه سازمان ملل متحد می افزاید یکی از مهمترین چالش های دسترسی بسیار محدود به سیستم رسمی بانکی است و تحریم های بین المللی ارتباط افغانستان با بازارهای مالی جهان را قطع کرده است، موضوعی که بسیاری از معاملات را با استفاده از سیستم های غیر رسمی یا حواله مجبور ساخته است. در این گزارش سازمان ملل متحد تخمین زده شده که هر سال بیش از 5 میلیارد دلار از طریق حواله منتقل می شود و در افغانستان تنها 6% مردم به حساب های و خدمات بانکی دسترسی دارند. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که سرمایه گذاران افغان علاوه بر پالیسی های محدود کننده داخلی، در خارج از کشور نیز با محدودیت های مختلفی به ویژه در بخش انتقال پول روبرو هستند. در حال حاضر بندر تجارتی واگه با هند بسته است و با گفته تاجران پیشتر از این مسیر انتقال نقدی پول به آسانی انجام می شد. همچنان از مسیر بندر چابهار ایران نیز به دلیل تحریم های امریکا بر بانک ها امکان انتقال پول وجود ندارد. این تاجران می گویند سیستم های صرافی برای تبادلات مالی با کشورهای چون هند، پاکستان، ایران و کشورهای آسیای میانه توسط برخی شرکت های بین المللی در دبی انجام می شود که روند تجارت سریع آنان را مختل کرده و باعث ضیاع وقت نیز می شود.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حکومت پاکستان برای فرو نشاندن شورش چند دهه‌ای در ایالت بلوچستان از خشونت و سرکوب سیاسی استفاده کرده است، اما حملات اخیر در این ایالت که در تاریخ آن بی سابقه بود، این حملات به گفته کارشناسان ناکامی این استراتژی را برجسته ساخته است. یک کارشناس پاکستانی به این باور است که برای برخی از بلوچ‌ها مبارزه مسلحانه تنها راه برای مقاومت در برابر این تلاش‌های حکومت پاکستان است. بیشتر در گزارش همکارم.
ایالت پهناور و سرشار از منابع معدنی بلوچستان پاکستان شاهد بزرگترین حملات هماهنگ توسط شبه نظامیان جدایی طلب در تاریخ خود بوده است. گروه های جدایی طلب یک شورش قدرتمند و روزافزون را علیه اسلام آباد پیش میبرند. با گفته کارشناسان این حملات بی سابقه ناکامی سیاست پاکستان در استفاده از خشونت و سرکوب سیاسی برای خاموش کردن شورش چند دهه‌ای در این منطقه استراتژیک را برجسته کرده است. منطقه‌ای که با ایران و افغانستان سرحد مشترک دارد و محل زندگی اقلیت بلوچ به حاشیه رانده شده است. به گفته کارشناسان، گروه‌های مسلح با استفاده از خشم روزافزون علیه دولت که مردم محلی آن را به تاراج منابع طبیعی منطقه و ارتکاب نقص گسترده حقوق بشر متهم می‌کنند، زمینه جذب نیروهای خود را گسترش دادند. در سالهای اخیر جدایی طلبان و شبه نظامیان همچنین تاکتیک های مرگبارتر و سلاح های پیشرفته تر را به کار گرفتند. کیا بلوچ، روزنامه‌نگار و تحلیلگر پاکستانی مقیم نروژ که تحولات در این منطقه را دنبال می کند، گفت برای برخی از بلوچ ها مبارزه مسلحانه تنها راه باقی مانده برای مقاومت در برابر حاشیه نشینی سیاسی و سرکوب است. و افزود دولت باید از سیاست‌هایی که تنها به عمیق شدن نارضایتی انجامیدند فاصله بگیرد. در 31 جنوری اردوی آزادی بخش بلوچستان BLA یک گروه شبه نظامی جدایی طلب که برای جدایی بلوچستان از پاکستان می جنگد ده‌ها حمله همزمان را در شهرها و مناطق مختلف این ایالت آغاز کرد، از جمله یورش به قرارگاه‌های پلیس، تأسیسات نظامی و بانک‌ها. برخی از این حملات چندین روز ادامه داشت. دولت اعلام کرد که دست کم 30 غیر نظامی و 18 سرباز در این حملات کشته شدند. مقام‌ها گفتند بیش از 170 جنگجوی لشکری آزادی بخش بلوچستان کشته شدند. در مقابل شورشیان مدعی شدند که بیش از 200 نیروی امنیتی دولتی کشته و 34 جنگجوی خود را از دست دادند. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، نمی‌تواند این ادعاهای متناقض دو طرف را به طور مستقل تایید کند، زیرا در این منطقه کم جمعیت خبرنگاران دسترسی کامل ندارند. دولت همچنین در سراسر این ایالت اینترنت را قطع کرده که به دست آوردن معلومات دقیق را مشکل می سازد. در 4 فوریه نیروهای امنیتی پاکستان پس از 3 روز درگیری کنترل شهر نوشکی با حدود 50,000 نفر جمعیت را از دست شبه نظامیان جدایی طلب خارج کردند. مقام‌ها گفتند اردو در این عملیات از طیاره‌های بی‌سرنشین و هلیکوپترها استفاده کرده است. به گفته کیا بلوچ، وسعت و شدت این حملات در بلوچستان، جایی که جدایی طلبان و شبه نظامیان معمولاً از تاکتیک‌های کلاسیک جنگ چریکی یعنی ضربه و فرار استفاده می‌کردند، پیش از این هرگز مشاهده نشده بود. اردوی آزادی بخش بلوچستان بیش از 20 سال است که علیه دولت پاکستان می جنگد، ولی حملات آن علیه نیروهای دولتی عمدتاً کوچک بوده است. اما این گروه در سالهای اخیر سازمان یافته تر شده و به نیروی به مراتب قدرتمندتر بدل شده است. اردوی آزادی بخش بلوچستان BLA بزرگترین گروه مسلح فعال در این ایالت به شمار می رود. کارشناسان به این باورند که این گروه چند هزار عضو دارد. این گروه که از سوی ایالات متحده به عنوان سازمان تروریستی شناخته می شود، گمان می رود به سلاح‌ها و تجهیزات نظامی آمریکایی دست یافته باشد که پس از خروج نیروهای آمریکا و متحدانش از افغانستان در سال 2021 در آن کشور باقی مانده بود. بیلی که گروه سکولار است، همچنین تاکتیک‌های مرگبارتری را که پیشتر توسط گروه‌های شبه نظامی اسلامگرا استفاده می شد، به کار گرفته است. از جمله حملات انتحاری، بمب‌های کنار جاده و حملات موسم به پیچیده که شامل چندین مهاجم و موترهای بمب‌گذاری شده می شود. کارشناسان می گویند BLA در جذب جوانان بلوچ هم موفق بوده است. حدود 65% از جمعیت 15 میلیونی بلوچستان زیر 30 سال سن دارند. امتیاز بلوچ، پژوهشگر امور بلوچستان در اسلام‌آباد گفت سالها مناقشه بر سر کنترل منابع، حزب سیاسی و سرکوب‌ها فضا را برای تداوم خشونت باز گذاشته است. به گفته کارشناسان، افزایش قدرت گروه‌های مسلح بلوچ نشان می‌دهد که اثر بخشی استراتژی سختگیرانه حکومت اسلام‌آباد در بلوچستان محدود بوده است. اردوی قدرتمند پاکستان به طور گسترده متهم شده که برای آرام کردن منطقه از روش‌های خشن استفاده کرده است، از جمله ناپدیدسازی اجباری، قتل‌های فراقضایی فعالان سیاسی و مظنونان جدایی طلب، بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه. اسحاق بلوچ، رهبر حزب ملی که یک حزب سیاسی پارلمانی ناسیونالیست بلوچ است، به بخش مشال رادیو آزادی گفت:
مسئله چی سیاسی دی اگر پس سیاسی مینز بانده حل
مسئله ای که سیاسی باشد باید از طریق سیاسی حل شود. برای ما فضای اعتماد ضرور است. ایجاد چنین فضا سبب پیشرفت می شود. برای حکومت بلوچستان متخصصین معلوم است. آنها باید برای این مردم زمینه را فراهم بسازند. مردم از نگاه اجتماعی و سیاسی متاثرند. آنها رای مذاکره را پیش بگیرند تا این مسئله حل شود.
اخیر باید دی مذاکرات خاطر دی ورسی پیدا مسئله لکیش.
سرفراز بوکتی وزیر اعلی بلوچستان و عالی ترین مقام منتخب این ایالت ظاهرا مذاکره با بی ال ای را رد کرد. او در اول فوریه به خبرنگاران گفت آنها می خواهند ایدئولوژی خود را از لوله تفنگ تحمیل کنند و در پی آنند که مردم بلوچ را وارد یک جنگ بیهوده بسازند.
بیشتر از خبر.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. یک جوان افغان در کابل با تیم 8 نفرش کمپاین جمع‌آوری کتاب‌های درسی را راندازی کرده تا بخشی از کمبود کتاب در مکاتب جبران شود. وایس محمد آریان میگوید این کمپاین برای 30مین سال پیهم برگزار شده و طی آن حدود 8000 جلد کتاب درسی جمع‌آوری و به مکاتب دولتی تسلیم داده شده است. همکار ما سنا کوکر با او صحبت نموده و این گزارش را آماده کرده است.
در فصل زمستان همزمان با آغاز روند توزیع کتاب‌های درسی به شاگردان مکاتب در مناطق سردسیر افغانستان، جوانی در کابل با تیم 8 نفرش برای 30مین سال پیهم کمپاین داوطلبانه جمع‌آوری کتاب‌های درسی را راه اندازی کرده تا بخشی از کمبود کتاب در مکاتب جبران شود. این کمپاین را انجینیر وایس محمد آریان رهبری می کند. جوانی که می گوید هدف اصلیشان کمک به شاگردان است که یا اصلا کتاب درسی به دستشان نمی رسد و یا با کمبود کتاب روبرو اند. او در صحبت با رادیو آزادی گفت
ما یک تیم اجتماعی رضاکار داریم که از 8 جوان با احساس و فعال تشکیل شده است. هر عضو تیم مسئولیت مشخص خود را دارد و مسئولیت من هماهنگی، تنظیم کمپاین و نظارت بر امور آن است تا این روند به گونه منظم و شفاف پیش برود.
با گفته آقای آریان فعالیت جمع‌آوری کتاب‌ها با درک نیازهای آموزشی جامعه آغاز شده است.
انگیزه اصلی ما گسترش علم، حمایت از شاگردان و کمک به اطفال است که با کمبود کتاب‌های درسی روبرو هستند که این کار از نگاه اسلام نیز یک عمل نیک است.
بر اساس معلومات مسئولان این کمپاین، کتاب‌ها از طریق مردم عادی، آموزگاران، شاگردان، افراد خیریه و شماره از نهادهای آموزشی جمع‌آوری شده و تلاش شده کتاب‌های گردآوری شود که مطابق نیاز شاگردان و قابل استفاده باشد. در همین حال آقای آریان می‌گوید کتاب‌هایی که کهنه اما قابل استفاده بوده پیش از توزیع ترمیم، پاکاری و منظم شده است. او در این باره گفت
اگر بعضی از کتاب ها کهنه بود ما آن را تا حد امکان ترمیم کردیم، برایشان پوش گرفتیم و صحاف را موظف ساختیم تا آن را تنظیم کند. کتاب هایی که پوش نداشت دوباره پوش شد و نام و صنف کتاب بر آن نوشته شد تا دوباره قابل استفاده شاگردان باشد.
ویس محمد آریان همچنان میگوید که این ابتکار تنها به کابل محدود نمانده و اقدام‌های مشابه از سوی شماره از جوانان رضاکار و دوستانش در ولایت‌های خوست، پروان، کنر و لوگر نیز انجام شدند. به گفته برگزار کنندگان این کمپاین امسال بیش از 8000 جلد کتاب درسی جمع‌آوری شده بود که روز پنجشنبه 16 دل طی نشست در کابل با حضور شماره از مسئولان نهادهای تعلیمی و تحصیلی خصوصی و دولتی و نیز مسئولان مکاتب به مکاتب دولتی تسلیم داده شد. مسئولان این کمپاین تاکید می کند که هرچند این برنامه امسال نیز به گونه منظم برگزار شده بود، اما هدف آنان این است که این ابتکار در سالهای آینده نیز ادامه یابد و دامنه آن گسترش پیدا کند. او پیامش به شاگردان و خانواده ها را چنین بیان کرد.
پیام ما به شاگردان این است که از کتاب‌ها به خوبی نگهداری کنند، چون این کتاب‌ها تحفه‌ای برای شاگردان بعدی نیز است. از والدین هم می‌خواهیم که در نگهداری کتاب‌ها با اطفالشان همکاری کنند و برای آنها هوش بگیرند تا از خرابی کتاب جلوگیری شود.
قابل ذکر است که این اقدام در حال صورت می‌گیرد که در سال‌های گذشته شماره از شاگردان مکاتب در بخش‌های مختلف کشور بارها از کمبود و حتی نبود کتاب‌های درسی شکایت کردند. موضوعی که به گفته آگاهان آموزشی یکی از چالش‌های جدی در برابر کیفیت آموزش به شمار می‌رود.
ساعت درسی از شنبه تا چهار شنبه، درس‌های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم و یک هفته در میان درس سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان از رادیو آزادی نشر می شود.